به نام آن که هستی نام از اویا. سلام به دوستان عزیز، به برنامه پرتو نور خوش آمدین. همینطور که بیننده‌های عزیز مطلع هستین، چند وقتی پیش پاپ 16 رهبر کاتولیکای جهان در یک سخنرانی خودش در یکی از دانشگاه‌هایی که در آلمان بود صحبت‌هایی کردند که از قول امپراتور قرن 14 صحبت کردند، که دیگه که مسائلی رو در مورد پیامبر اسلام فرمودن، که گفتن که یکی از بخوایم اگه هایلایتش بکنیم، یکیش این بود که پیامبر اسلام چه چیز تازه را آورده، چه مطلبی را آورده به جز این که یک تعالیم شیطانی و بدی رو ایشون آوردن، و یا اینکه واقعا مذهبی رو که آورده با زور شمشیر تونسته به دست بیاره، که ما البته میدونیم که خب ریاکشن خیلی بدی داشت در جامعه اسلامی، تظاهرات زیادی شد و خیلی به این مسئله اعتراض شد و خلاصه جنبه های خشونتی هم به وجود اومد. ولی در ضمن خب افرادی هم هستن که این مسائل رو با دید دیگه باش برخورد میکنن و به جای اینکه با اعتراض خشونت آمیز با این مسائل برخورد کنن، سعی میکنن که با منطق و استدلال جلو برن. ما مطلع شدیم که همطور که میدونین استاد عزیزمون جناب آقای مهندس بازرگان یک نامه سرگشوده‌ای رو برای پاپ فرستادن، که ما فکریم بهترین فرصتی که ما از خود ایشون دعوت کنیم و تشریف بیارن اینجا و راجع به نامه خودشون و علت این کارشون با شما بیننده های عزیز صحبت کنن. ولی برای این که شما عزیزان که در این مورد در راجع به این مسئله اطلاعی ندارین، اول از ایشون خواهش میکنیم که اگه ممکنه برای ما کلن راجع به این صحبت های پاپ برای بیننده های عزیزمون صحبت کنیم تا بریم به قسمت های بعدی برنامه مون. در حال به برنامه پرتو نور خیلی خوش اومدین آقای بازرگان.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، در مورد مطلبی که جناب پاپ بیان کردند خب کم و بیش همه شنیدین، حالا یه مدتی هم ازش گذشته. در سالگرد 11 سپتامبر، روز بعد از البته جریانات 11 سپتامبر، ایشون در یکی از سخنرانی‌هاشون در یک دانشگاه آلمان مطالبی رو از قول امپراتوری در قرن 14 امپراتور روم شرقی بیان کردن، که او گفته بود که به من بگین که پیامبر اسلام چه چیز تازه‌ای آورده جز یه تعالیم شیطانی غیر انسانی و جز این که پیروانش رو به توسعه اسلام به نیروی شمشیر فرمان داده. و مطالب دیگه هم گفته بود، از جمله این که در اسلام عقلانیت وجود نداره، معتقد به عقلانی بودن افعال خدا نیستن. وقتی که یک ملتی، یه مردمی افعال خدا رو عقلانی ندونن، طبیعیه که این خشونت ها، تروریسم اینا از توش در بیاد. این یه نتایج فلسفی البته گرفته بود که خب خیلی اعتراض کردن، خب یعنی چی نفش قبر کردن؟ از 6 قرن گذشته یک سخنی رو در آوردن، این چه مشکلی از دنیای امروز رو باز میکنه؟ پاپ گذشته یه تلاشهایی در جهت تفاهم و نزدیکی بین مذاهب شروع کرده بود، برنامه های اینترفیس گذاشته بود، ولی تعجب که ایشون یه مرتبه چنین تعارضی رو، چنین موضع‌گیری شدید و تند و تیزی رو علیه مسلمان‌ها بیان کرده، واقعا سوال برانگیز بود. حتی خود دستگاه واتیکان هم یه مقداری شوکه شدن، مجله تایم هم یه مقاله‌ای در چند شماره گذشتهش نوشته بود، یعنی همه دنیای مرتبه شوکه شدن که چه ضرورتی داشته. آیا یک همکاری هایی پشت پرده در سالگرد 11 سپتامبر هستش؟ با سیاست یه پیوندایی هست؟ پشت کاسه نیم کاسه ای هست؟ برنامه ایست که بیان شده یا واقعا نظر ایشون هستش؟ در حال این بیشتر از این جهت یه مقداری سوال برانگیز بود که خب امپراتورا معمولا خیلی حرفا میزنن. برای امپراتور اون چه که مطرحه قلمرو به کشورشه، مسائل منافع ملت هست. حالا یه وقت یه فیلسوفی یه چیزی رو نقل کرده، یه اندیشمندی، یه جامعه شناسی، خب جای تأمل هست آدم فکر کنه حالا چی گفته علیه دینی، مذهبی یا پیامبری. ولی نقل قول از یه امپراتوری، اونم در 6 قرن گذشته، این چه چیزی رو میخواد ثابت بکنه؟ خیلی حرفا خیلی ها زدن، حالا پیامبر اسلام که هیچی، علیه خود مسیحیت در طول تاریخ چقدر خود مسیحی ها بد گفتن، اصلا منکر شدن، نسبت های ناموسی به حضرت مریم و حضرت عیسی دادن، اصلا خود خدا رو چقدر منکر شدن. آیا نقل کردن اینا چه چیزی رو حل میکنه؟ چه مشکلی رو این از بین میبره؟ چه اعتباری داره اصولا؟ امپراتوری که ازش اسم میبرن آخرین امپراتور نظام طولانی هزار و خورده ای ساله در 15 قرنه روم شرقی بوده. اونم در یه زمانی است که امپراتور دو بار لشکر فرستاده در برابر ترکان عثمانی، شکست خورده. ترکان عثمانی مسلمانان، یعنی یونان گرفته بودن، بلغارستان گرفته بودن، مجارستان گرفته بودن، در آستانه دانوب رسیده بودن، یعنی درست در بحبوحه اختلافاتی که در دنیای اون موقع مسلمان ها، خب دوران اقتدار حکومت ترکان عثمانی بود دیگه، حکومت اسلامی، امپراتور شکست خورد و بعد از فوتش هم اصلا رژیم روم شرقی منقرض میشه، یه نظام شاید 12 قرن، یعنی این در آخرین روزهای یک نظام در حال انقراضه. حالا یک امپراتور یه چیزی گفته، چرا یه پاپ این رو نقل میکنه؟ این خودش خیلی سوال برانگیزه که اعتبار این سخن چقدر هستش؟ چرا این مسئله رو اصلا مطرح میکنه؟ چه چیزی رو میخواد القا بکنه به بینندگانش؟ این بود که واقعا خیلی سوال برانگیز بود. خیلی ها پاسخی دادن. حالا بنده یک نامه خیلی محترمانه در واقع دوستانه‌ای به ایشون نوشتم، حالا هنوز پاسخی البته دریافت نداشتم، نمیدونم حالا چه عکس العملی ایشون داشته باشه.
بسیار خوب. حالا واقعا این که به نظر من واقعا یک قدم خیلی بزرگ شما برداشتین، همین که یه نامه نوشتیم برای پاپ، برای اینکه واقعا ما با خشونت نشون دادن و با تظاهرات ممکنه بیشتر اون حرف اون پاپ رو ما تاییدش بکنیم.
همینطوره. بله.
ولی اگه ما بیایم واقعا با دوستانه و با منطق همین کاری که جناب علی کردین و نامه ای نوشتین، از من نامه رو دارم و برای من که خیلی جالب بود که نامه رو نوشتین و خوندین، خود این میتونه حتما استادای دیگه هم این کارو کردن و مطمئنن این باعث میشه که دید کلی مردم با آگاه شدن به این مسائل نسبت به اسلام عوض بشه و این میتونه توی دراز مدت خیلی اثر بهتری داشته باشه. حالا برگردیم به سوالمون که اینجا به جز این که پاپ فرموده بودن که حضرت محمد چیز تازه نیاورده و یا چیزایی که آورده شیطانی بود، آیا اشارات دیگه ای هم به اسلام کرده بودن یا نه؟
خب خیلی چیزا، حالا اگه اجازه بدیم من بعضی قسمتاشو بخونم براتون، این پاسخی که
بله مثلا چون بعضی از بیننده ها ممکن اطلاعی نداشته باشن در مورد
این متن فارسیشه، یعنی ترجمه اون متن انگلیسی بله. که براشون فرستاده شده. خب یه مقدمه ای داره و تو این مقدمه در واقع توضیح داده شده که خب حالا از بین غربی ها اروپایی ها، خب خیلی هم حرفای خلاف پاپ زدن.
درسته.
کسانی مثل گوته، مثلا ولتر که خب به هر حال اینا از اندیشمندان اظهار نظر کردن. گوته که خودش آلمانی بود، شما هم شهری شماست و البته ایشون اوائل مخالف بود و انتقادایی داشت، ولی بعدن خب گوته اصلا عاشق و شیفته حافظ بود، اصلا میگه من از طریق حافظ منقلب و متحول شدن، تمام اشعارش برگرفته ای از حافظه. و بعد میگه اگه اسلام اینه، همه ما مسلمان هستیم. گفتم خب بالاخره توی جامعه شما هم کسانی مثل فرض کنین بلاشر، مثل فلوگل، نولده، که اینا همه اروپاییان از بهترین قرآن شناس ها هستن، نمیشه که آدم بره گزینشی کسی رو که نظر خلافی گفته. تازه منطق رو باید ارائه کرد، نه اینکه حالا چی گفته. در حال از مسیحیایی که فعلا تو دنیا هستن، کسانی که نظریات مخالف این دارن انبان شده و بعد یه توضیحاتی بهشون داده شده در چند بخشه. یکی حسن روابط با اهل کتاب، در این تو ذکر کردیم براشون که قرآن در 16 آیه گفته قرآن تصدیق کننده تورات و انجیله، یعنی نیمده اونا رو باطل بکنه، در تعارض و ابطال اونا نیمده. 16 بار تو قرآن تکرار شده مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل، یعنی برخلاف تصور شما کتاب قرآن نیمده اونو رد کنه. حتی در یه آیه میگه که قرآن آمده برای حفاظت اونها، مهیمنا علیه، نگهدار و محافظ اون ارزش هاست. معمولا هر فیلسوفی آمده فلسفه قبلی رو رد کرده، حرف تازه ای بزنه، ولی قرآن نیمده بگه اینو بریزین دور، این چیز جدیده. میگه نه، اونا شما با ملت خودتون پیشینه تاریخیتون ارتباط داره، با اون کتاب عمل بکنید. در چندین آیه، البته اینجا همه کد شده، کدوم سوره کدوم آیه، قرآن تجلیل زیادی از کشیش ها و راهبان مسیحی کرده که اینا تکبر ندارن، نه همشون، به مسلمان ها گفته چگونه احترام بذارید به علمای شریعت های پیشین. حتی به اونا گفته که اگه شما به توراتتون، به یهودی ها اگه به تورات عمل بکنید، به مسیحی ها میگه اگه به انجیل عمل بکنید، از زمین و آسمان خیر و برکت بر شما نازل میشه. نمیگه اگه اینا رو بذارید کنار بیاد به قرآن ایمان بیارید، میگم با اون کتابتون عمل بکنید، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از زمین و آسمان میخورید، یعنی برکت براتون زمین و آسمان میباره. در جایی بگه به پیغمبر اسلام، هم سوره آل عمرانه، سوره پنجمه، میگه که بهشون بگو که شما بر چیزی پاتون استوار نیست مگر به کتابتون عمل کنید. لستم علی شیئن حتی تقیموا التوراة و الانجیل، شما ثابت قدم نخواهید بود مگر اینکه عمل راستین بکنید به این کتاب. پس داره احترام میذاره، به تجلیل میکنه. در چند تا آیه قرآن، حالا خیلی ها میگن که قرآن گفته که مسلمان ها تو بهشت میرن، میگه ان الذین آمنوا، کسانی که به قرآن ایمان آوردن، و الذین هادو، یهودیا و نصارا، مسیحی ها، و اصولا هر کسی من آمن بالله و الیوم الاخر، هر کسی باور داشته باشه که در جهان خالقی هست و عمل مثبت بکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بهشتی قصه‌ای نداره. یعنی قرآن تعصبی نمیذاره برای مسلمان که هر کسی که باور به دین و شریعت شما داشته باشه سعادتمنده، یهودی، مسیحی، هر کسی با هر آیینی اعتقاد داشته باشه که جهان آفریدگاری داره، با پایان مرگ ما پرندمون بسته نمیشه و تو این دنیا هم کار مثبت بکنه، از چی میترسه؟ سعادتمنده، خوشبخته. یا در جایی میگه که پیغمبر به اهل کتاب بگو بیاین ما همه با هم اتحاد بکنیم، همه وحدت بکنیم، حول سه محور، جز خدا نپرستیم، اربابای دنیایی رو بذاریم کنار، یعنی این طاغوت‌ها، جباران، دیکتاتورها رو، و با خدا شرک نورزیم. میگه همین اختلافاتونو بذارین کنار، حالا یهودی یا مسیحی هر چی هست، ببینید فصل مشترکتون چیه، اختلافا رو بذارین کنار، تو دنیا میگه حل نمیشه، بیان با هم ائتلاف بکنین اصلا، به خاطر صلح جهانی، به خاطر همزیستی مسالمت آمیز، حالا هر دین آینی میخواد باشه. سه تا اصل کلی میگه، اینا اصله، بقیهش که دیگه جزئیات دینه. چندین بار قرآن به مسلمان ها دستور داده که میگه با اهل کتاب، یعنی با مسیحی ها و یهودی ها، بحث نکنید، مجادله نکنید، اگرم مجادله میکنید با زیباترین شیوه باشه، زیباترین شیوه رو هم توضیح میده، بهشون بگید ما خدای شما رو قبول داریم، پیغمبر شما رو قبول داریم، ابراهیم رو قبول داریم، اسحاق و یعقوب، با حتی اثبات 12 شعبه بنی اسرائیل، میگه ما اینا همه بزرگان ما هستن، هر چی به موسی داده شده، هر چی به عیسی داده شده، لا نفرقا بین احد منهم، ما بین احدی از اینا فرق نمیذاریم، همه اینا معلمای ما هستند، همه اینا معلمای بشریتن. سوره دوم آیه 136 و سوره سوم آیه 84. یعنی یه مقداری بخشی از این نامه کد کردن اینه که برخلاف تصور شما، ما با شما جنگ که نداریم، هیچی، ما شما رو پسر ما خودمون میدونیم، بزرگان شما بزرگان ما هستند، مال شما نیستن اونا، مال بشریتن این بزرگان. اون چی که به شما داده شده خدای ما داده، خدای ما و شما یکیه، ما یه خدا داریم، همه معلمان یه مدرسه هم. ما شاگردای یه مدرسه هستیم، یک نظام بر همه ما حاکمه. 16 بار عرض کردم قرآن میگه که این تصدیق کننده کتب شما هستش، بخشیش در واقع کد کردن نشون دادن به این که برخلاف تصور شما اینو میگه. قسمت دومش اینه که اصلا قرآن ما رو میگه شما متعلق به یه خانواده این با اونها. تو نوشته شده که در قرآن 136 بار نام حضرت موسی اومده، 136 بار، 69 بار نام حضرت ابراهیم اومده، اونا فکر کنم مال خودشونه، 4 بار نام حضرت محمد اومده، 136 بار موسی است، 4 بار حضرت محمد، 70 بار نام عیسی و مریم اومده. آیا این سعی صدر بلند نظری رو نمیرسونه؟ پیامبر اسلام سخنش میخواد مسلمونا رو آشنا بکنه با تاریخ امتهای دیگه، پیامبران دیگه. قرآن اومده که این تعصب از ما دور بکنه، که شما فکر کنید دنیا خلاصه شده بین خودتون و پیامبرتون و همدین شما. انقدر که تو قرآن از این امتهای پیشین گفته برای چیه؟ یا در جایی دیگه براش توضیح دادیم که در قرآن یه سوره‌ای به نام آل عمرانه. آل عمران خانواده حضرت عیساست، از مادر حضرت مریم، حضرت مریم، زکریا، یحیی، خود حضرت عیسی. یه سوره به نام آل عمرانه، ولی ما سوره‌ای به نام آل محمد نداریم. یعنی برای خاندان، یعنی چند نسل قبل از حضرت عیسی رفته تجلیل کرده که تو چه گلستانی این پرورش پیدا کرد، مادرش کی بود، مادر بزرگش کی بود، یک به اصطلاح جریان رو داره میگه. ما در قرآن 19 سوره قرآن سوره مریمه، ولی ما سوره به نام حضرت خدیجه، حضرت فاطمه نداریم، راجع به همسر پیامبر، دختر پیامبر، ولی یه سوره به نام حضرت مریم هست. سوره 17 قرآن سوره بنی اسرائیل، راجع به بنی اسرائیل، راجع به یهودی هاست، یک سوره تمام به نام اونهاست، به افتخار اونهاست، ولی ما سوره به نام بنی هاشم نداریم، خاندان پیامبر. سوره بنی اسرائیل لقب یعقوب بوده، یعقوب 12 تا فرزند داشته، یکی حضرت یوسف و 11 تا دیگه که بنی اسرائیل رو در طول تاریخ تشکیل دادن. در 3 تا از سوره های بزرگ قرآن، سوره بقره، سوره آل عمران، سوره مائده، بیش از 50% درباره تجربه تاریخی یهودی ها و مسیحی هاست. یعنی بحث من این بوده که شما چرا خبر نداری؟ چرا نخوندین این کتاب یه بار؟ که با یه دانشی اظهار نظر بکنید. یه بخشش در واقع این نامه بیان این که اینه قرآن جلوتون بذارید، اینم آدرساش، ببینید که با چه چشمی به شما نگاه میکنه. قرآن به اهل کتاب با نگاه توامه با محبت، با مداراست، با مسالمت آمیز زندگی کردن، و برخلاف تصور شما اون چیزی که فکر میکنید نیست.
بله.
خب به هر حال یه مقداری آشنا کردن ایشونه که فرصت بکنن یه مقداری بخونن، بدونن که در کتابای دیگران یا تاریخ دیگران چه خبر هستش.
امیدواریم که ایشون واقعا این نامه رو بخونن و به هر حال نظرشون هم بازیشون بدن. ولی من نمیدونم که قبل از اینکه وارد سوال بعدی بشم، فکر میکنین که ما بتونیم این نامه رو توی اینترنت بذاریم برای دسترس دوستامون؟ هستش که بتونن، اگه خواستن نامه شما هم هست که بخوان بتونن بخونن دوستان.
چیزای خبری البته نامه 2-3 هفته پیش بوده، موقع خودش، ولی برن تو سایت ها،
توی وبسایت خود شما هستش
نامه؟ نه، توی سایت های خبری هستش. بله. خبری ایران البته.
خبری ایران. بله. خیلی ممنونیم، ولی امیدواریم که واقعا، چون خیلی جالب بود که شما آیاتی رو که حتی واقعا به نام حضرت مریم یا آیاتی که واقعا نسبت بیشتر به دین مسیحیت مربوط میشه توی قرآن شاید بیشتر باشه، و یا اینکه توجه خداوند چقدر به مسلمان ها چیز کردن که ماهد ما دینای قبلی رو قبول داشته باشیم. ولی اجازه بدین سوال من بریم باز با دید آقای پاپ به این مسئله نگاه کنیم. به نظر شما اصلا پاپ چه قصدی داشته که اولا بعد از 2 روز از فاجعه سپتامبر 11
روز بعدش
بعد اینکه چرا به امپراتور قرن 14 میشون اشاره کرده، هدفشون از این مسئله چی بوده؟ امپراتوری که این همه سال ازش گذشته و گاد نوز که در اون زمان چه چیزایی بین مسلمان‌ها و مسیحیت بوده، چرا اشاره کردن به ایشون؟
سوال بعد از خود ایشون کرد، من در دقیقه
ایشون کشتم که ببینم
این سوال مطرحه که آخه چه ضرورتی داره، چرا یه چیزی رو باید به هم بزنه، یه اختلافی آدم ایجاد بکنه. خب اینه که چون با مناسبت اون ایام بوده 11 سپتامبر و به خصوص توجیه این که چرا تروریسم هست، چرا خشونت هست و ریشه یابی این بس کردنش رو پیامبر اسلام در سالگرد یه عمل تروریستی، یک نوع انطباق دادنه، یک نوع در واقع ریشه یابی کردنه که چرا این چنین هست و در واقع مثل این که کاسه کوزه ها رو سر پیامبر خالی کردنه که اصلا از اول این ریشه این کار درست نبوده که کار به اینجا کشیده. یه مقداری اونچه که دیگران هم استنباط کردن این در یک ارتباط تنگاتنگی با مسائل روز هست و مسائل سیاسیه. چون بعضی ها مشارک کردن که در طول تاریخ رابطه امپراتورها با پاپ ها همیشه دستخوش یک تغییرات و تحولاتی بوده. اوائل که امپراتورها در دوران گلادیاتورها و اونها مسیحی ها رو جلو شیر مینداختن، هرکی میخواست ایمان بیاره جلو شیر مینداختن، یعنی از اول یک برخورد شدید. در دورانی یا پاپ ها اونا رو نفی میکردن، قبول نداشتن سلاطین رو، یا اونا قبول نداشتن. در طول تاریخ
اختلاف
در دورانی هم با هم کاملا چیز شدن، یکی شدن. دوران ما در واقع یک نوع پیوند و ارتباط سیاست و مذهب شده و خصوص تو امریکا میبینیم که چگونه نیروهای سیاسی موجود با این دستگاه اونجلیک ها بنامدارن اینا یک نوع همکاری هایی دارن و یک نوع به دبستانایی در واقع موجب میشه بلسه. که این اصول عملا بروز بکنه.
بله خیلی ممنون بیننده عزیز، حتما در جریان هستین که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم، راجع به نظریه که چند وقت پیش پاپ در مورد پیامبر اسلام داده بودن. ما با استاد عزیزمون جناب مهندس بازرگان داریم سوال و جواب خلاصه میکنیم. من حالا برگردم باز به نامه شما به ایشون.
بله.
واقعا شما تو این نامه چه چیزی رو خواستین به پاپ منتقل کنین؟ یعنی چه منطقی رو میخواستین ارائه کنین و یا چه چیزی رو بیشتر میخواستین فوکستون بوده تو این نامه که پاپ از اون آگاه بشه؟
بین سخن ایشون اینه که میگه که از قول البته امپراتور 6 قرن پیش که تو این تعالیم شما به نشون بدین چه چیز تازه‌ای هست جز یک اعمال یا تعالیم شیطانی و غیر انسانی. خب بخشیش نشون دادن اینه که اینا شیطانیه که اینقدر احترام داره به شما میذاره، میگه با هم دیگه همزیستی بکنید، هر دینی هر مذهبی هست انسانها همه با هم هستن، فضیلت ها پیش خدا به تقواست نه به دین و مذهب، اینا اختلاف ها رو بذارید کنار، همه با هم مسابقه بذارید در جهت خیرات، در جهت در واقع کارهای زیبا، در جهت سازندگی. خب اینا که شیطانی نیستش، کجاش شیطانیه؟ و بعد این نوشته بود مثلا همینی که دستور داده که پیروانش به زور شمشیر پیش برن. خب بخشی از نامه قسمت سومش عنوانش از مسئله جهاد و پیشرفت اسلام با شمشیر در واقع، که من این تو توضیح که دادم این که درسته پیروان اسلام یعنی مسلمان ها جنگیدن در طول تاریخ و جنگ برای کشورگشایی کردن، ولی ربطی به قرآن نداره، پیغمبر اسلام نداره. مگه پیروان مسیح اون کاری کردن؟ مسیحی که میگه اگه این طرف صورت زدن اون طرف صورت بیار، مگه پیروان حضرت مسیح در طول تاریخ این کار کردن؟ پس این جنگ جهانی اول و دوم کیا به پا کردن؟ که دیگه جنگ مسلمان ها نبود، که کشور مسیحی بود دیگه عمدتاً. هزاران جنگی که انجام شده، اختلافاتی که بین کاتولیکا و پروتستانا بوده، کشتارها، قتل‌ها که از هم دیگه کردن، کیا کردن؟ درست؟ این همه جنگ در طول تاریخ بوده. آیا میشه گفت که اینو تقصیر حضرت مسیحه؟ اینا تو انجیل نوشته اینا رو؟ تو انجیل که همچین چیزی ننوشته. میگه دشمنتونم دوست بدارید. غیر از اینه. مگه اون چی که دولت اسرائیل میکنه عیناً تعالیم حضرت موسی است؟ نه خودشون ادعا میکنن، نه یهودی ها اینو قبول دارن، نه این سیاست دیگه. چرا همیشه هر اتفاقی میفته به حساب آدم یه دین بذاره، به حساب یه مذهب بذاره؟ اینجاست که سوال برانگیزه. بعد این توضیح که دادم میگم که خب شما ببینید الان ما در قرن 21 هستیم، یه عملیات تروریستی انجام شده، یه عده‌ای حمله کردن به 2 ساختمان. امریکا حق خودش میتونه که میدونه که 2 کشور رو بگیره، به خاطر 2 ساختمان افغانستان و عراق رو لشکرکشی کرده، نیست؟ حق خودش میدونه، میگه من برای دفاع از خودم، از موجودیت خودم، از امنیت خودم در برابر تروریسم باید برم اونجا رو اشغال بکنم، نیست؟ ما در قرن 21 دنیا آگاه شده، ابرقدرت جهان همیشه از بزرگان باید آدم بخشش رو صرف نظر کرده. اون کسی که ضعیفه متوسل به هر حربه‌ای میشه، ولی آدم که اقتدار داشته باشه معمولا نباید عکس العملای تند و خشن نشون بده. شما چه انتظار دارید که در 14 قرن گذشته در یک جامعه عقب افتاده با نظام قبیلگی، نه دولتی بوده نه سواد داشتن، همه جاهل بودن، بی خبر بودن، اعراب 1600 سال پیش، در یک نظام قبیلگی یک پیامبری، یک کسی بلند شده آمده میگه این بوتا رو بریزید دور، اینا هیچ کارن؟ نه اینکه یه ایراد کوچیک دینی گرفته باشه، در بس اون آیین نفی کرده، رد کرده. یعنی پیامبر آمده میگه جهان یک آفریدگار، یک خالق داره، همه با اون سر کار داریم. بت پرستی یعنی چی؟ این ارتباط یعنی چی؟ یعنی یک خط قرمز کشیده روی تمام آیین و سنت‌های آبا و اجدادی یک مردمی. الان کسی تحمل نمی‌کنه. تو مملکت خودمون میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه. یه کسی مسلمان شیعه 1000 اثناعشری هم هست ولی ولایت فقیه قبول نداشته باشه، که یه تئوری جدیده، حالا غلطی و درست بودنش به جای خودش، میگن این مرگ بر او باد. در قرن 21 این همه دعوا و اختلاف ما داریم سر چیزای جزئیات دینی. شما انتظار دارین در 14 قرن قبل در یک جامعه قبیله‌ای یه عده 20 نفر 40-50 نفر بلند شدن در برابر اعتقادات رایج زمانه، اینا رو ولشون کردن؟ پدرشون رو میخواستن در بیارن، میخواستن قیمه قیمهشون کنن اینا رو. موقعی که تو مکه بودن انقدر شکنجهشون دادن، آزار دادن، پیامبر یارانش رو همه رو فراری داد، حبشه جای دیگه اینا رفتن برای که زنده بمونن. بعدم در سال 13 شبانه فرار کردن پیامبر و مؤمنین، هجرت کردن دیگه، نیست؟ اینا که رفتن تو مدینه مگه ولشون کردن؟ تمام شبه جزیره عربستان میخواستن ریشه اینا رو بکنن، اینا رو کافر و مرتد و مشرک، هیچی، اینا رو سر به تنشون نمیخواستن باشه. و پیامبر مجبور دفاع کنه از خودش. مسلمان ها برای که زنده بمونن، برای که آرمانشون رو داشته باشن، برای که آزاد باشن بتونن خدای واحد رو بپرستن، بت رو نپرستن، مجبور بودن دفاع کنن از خودشون. وقتی که تو زمان ما یک کشور به این اقتدار امریکا به خاطر 2 ساختمان 2 کشور میره میگیره، شما چرا انتظار دارید 1400 سال پیش یه عده از خودشون دفاع نکرده باشن؟ این که میگن بله تو قرآن آیات جهاد هست، آیات قتال هست، ولی اینا هیچ کدومش تعرضی نیست، تهاجمیه. یه اقلیتی در برابر هزاران برابر جمعیت خودشون با چنگ و دندون باید حفظ میکردن، و این مسئله نیست که در واقع اختصاص به پیامبر داشته باشه. و یه مقداری توضیح داده شده که خب آیات قرآن اولا میگه جنگ ممنوعه، هیچ کسی حق نداره بجنگه. میگه اذن للذین یقاتلون، جنگ فقط اجازه داده میشه به کسانی که باهاشون میجنگن. پس جنگ در اسلام در قرآن نیست، ممنوعه. فقط با کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن جنگ اجازه داده شده. این آیاتش هم بعد این همه توضیح داده شده، سوره 39 آیه 22. یا میگه بجنگید. با کی؟ الذین یقاتلونکم، با اونه که دارن با اتون می جنگن، نترسید، فرار نکنید، دفاع بکنید از خودتون. جنگ در برابر کسانی که با ما می جنگن میشه دفاعی میگه، اونم در راه حق، نه به خاطر توسعه، نه به خاطر تحمیل عقیده. بعدم تجاوز نکنید، اگه 10 کیلومتر آمدن تو خاکتون، وقتی بیرونشون کردین دیگه نرین تو خاک اونا، ولا تعتدو، تجاوز نکنید. یه مقداری توضیح داده شده که بله این آیات قتال که هست هیچ کدوم تهاجمی نیست، تعرضی نیست، تمام اینا جنبه دفاعی داره در واقع. حالا خیلی شما رو خسته نکنیم، به حال منظور اینه که یه مقداری شواهد و نمونه هایی که در قرآن هستش فلسفه نبرد رو توضیح میده. حالا اگه یه عده ای آمدن رفتن بمب گذاشتن، با هواپیما زدن به یه ساختمان، بالاخره تو هر مملکتی تو هر آیینی آدمای افراطی هست، این ربطی به اسلام نداره که آدم به حساب اسلام بذاره. آدمای تندرو، آدمای افراطی همه جا بودن. مگه تو امریکا چقدر از این مسیحا بمب گذاشتن، ساختمانه رو مفجر کردن؟ کسی گفت که مسیح رو گفته تفسیر انجیل؟ چرا اکثریت قاطع مسلمان رو توجه نمی کنه که با این کارا مخالفن، قبول ندارن این شیوه ها رو؟
بله خیلی ممنون، مرسی. ولی خب سوالی که باز بعد از این چیزایی که شما گفتین مطرح میشه اینه که معتقد هستن که چرا فقط پیامبر اسلام سعی میکرده با زور شمشیر جلو بره؟ حرف توضیح دارین که نمی علتهایشو گفتین، ولی خب پیامبران دیگه اصلا سعی نمیکردن که با هیچ خشونتی برای حتی حالت دفاعی پیدا کنم و بیشتر با صلح و صفا و بیشتر اشاره کردم به حضرت مسیح که خیلی با در صلح و صفا سر میاد روابط و مسائل حل بکنه. شما نظرتون چیه راجع به مورد؟
ببینید کسی اینو میگه نشون میده که خبر نداره از کتابای دینی. یه بار تورات رو ورق بزنه شاید 10 برابر قرآن در مورد جنگ و اینها داره. آمار بگیرید از نظر واژه های شمشیر، واژه های خون، واژه‌ای که مربوط به جنگ. انبیاء بنی اسرائیل همه دفاع کردن، نمیخوام بگم کار بدی کردن، دفاع میکردن از موجودیت یه جامعه‌ای که حالا میخواد راه مستقل خودش رو داشته باشه. دفاع طبیعیه، گیاهان دفاع میکنن از خودشون، حیوانات دفاع میکنن، انسان ها هم اگر طرف از خودش دفاع نکنه میخونه، قانون جنگل بوده در طول تاریخ. پس دفاع ضرورت داشته. ولی این که حضرت عیسی میگه در جنگل، حضرت عیسی در سنین خیلی کم اون جریان حالا معتقدن مسلوب شدن یا حالا به هر شکلی فرصتی حضرت عیسی پیدا نکردن که جامعه‌ای رو تشکیل دادن که از اون جامعه دفاع بکنن. پیغمبر خدا مادامی که توی پیغمبر اسلام در مکه بودن دفاع نمی کردن، فرار کردن، یارانشون رو فرستادن برن حبشه این ورون بر. دستور قرآن هم این بود که کوچکترین عکس العملی نشون ندید، کف و عیدی اکن بقیه مسلط و آت و زکات، دست نگردونید عکس العمل نشون ندادید، کاری گاندی میکرد.
بله.
برای که تحریک نکنید اونا رو، ارتباطتون رو با خدا تقویت کنید، زکات بدید، خودسازی بکنید. ولی وقتی پیامبر رفتن مدینه، مسلمان ها اونجا یه واحد اجتماعی تشکیل دادن و مورد تجاوز و حمله قرار گرفتن، مجبور بودن خودشون دفاع میکنن دیگه. پیامبر اسلام در دوره‌ای بود که جامعه‌ای رو تشکیل داد، یعنی یه نظام سیاسی تشکیل شد، مؤمنین برای خودشون در واقع یک کلونی رو تشکیل دادن. ولی برای حضرت عیسی چنین فرصتی پیدا نشد، چون از زمان جوانی از دنیا رفت، نیست؟
بله.
بنابراین این چیز رو انجام نداد. ولی اگر خود حضرت عیسی بود، هم تو قرآن میگه این رو، تو قرآن میگه وقتی که حضرت عیسی احساس کرد که رو در تنگنا قرار دادن، قال من انصاری الله، کیا انصار من هستن؟ اصلا کلمه نصارا یعنی کسانی که نصرت دادن، یعنی آمدن دفاع کردن. قال الحواریون و نحن انصار الله، حواریون گفتن ما یاران خداییم در آن، یعنی آمدیم دفاعیم. حتی انجیل هست میگه که لباستونم برید بفروشید شمشیر بخرید.
بله.
حضرت عیسی این تو متا باب 14 شماره 34 حضرت عیسی میگه من نیامده ام تا صلح و آرامش را بر زمین بگذارم، بلکه تا شمشیر را. این تو انجیل فعلی هستش. فکر نکنید، گمان نبرید که آمده ام تا صلح را و آرامش را، بلکه تا شمشیر را. نه شمشیر برای تجاوز به دیگران.
بله، دفاع.
میگه برید هر چیم دارین بفروشی شمشیر بخرید، یعنی باید دفاع بکنید. در متا 10 هستش که میگه حضرت عیسی وقتی که وارد اون معبد شدن، دیدن که فرصت طلبا اینجا رو تبدیل به بازار مکاره کردن، بازار روز کردن، کبوتر فروشا کبوتر میفروشن، صرافا اومدن با زور همه اینا رو میریزن بیرون، میگن برید پی کارتون، خانه خدا رو تبدیل به بازار کردید. یعنی پس متوسل به قدرت شدن برای دفاع میگن اینجا خانه عبادت، خانه خداست، پس اراضی لوباش باید بیرون کرد دیگه. پس لازم بوده که دفاع بکنن از موجودیت یه مکان مذهبی که تبدیل به یک بازارچه شده. بازارچه خب بریم بیرون خرید و فروشتون بکنید. پس اونجایی هم که اگه جامعه‌ای در حال شکلگیری بود مسلماً دفاع میکردن، دست رو دست هم نمیذاشتن که حضرت عیسی پیروانشون رو قتل عام بکنن.
بله.
این دفاعی هم خیلی طبیعیه، یعنی علت این که حضرت عیسی چنین جنگ هایی نداشت، هم در جوانی از دنیا رفت و هم که در واقع جامعه‌ای تشکیل نشد که ازش دفاع بکنه، در حالت مثلا مبارزه مرحله اولیه بود، در دوران مکه پیامبر اسلام بود که در اون موقع اصلا دفاع نظامی انجام نمیشد که با آن دست دشمن داده بشه.
البته خب سوال هست که چرا زمانی که پیامبر در مکه بودن میگن اون به خاطر اینکه هنوز قدرت پیدا نکرده بوده جنگ وارد جنگ نمیشه، به علت واقعا دوران در حقیقت ضعف مسلمانان بوده، از اینم یک اشاره شده بهش.
بله.
یا اینکه حالا بذارین اینو باز به این صورت که خب حالا اصلا بیاییم بگیم اینا رو جنگ مقدس اسمش بذاریم یا هالی وار، اینو هالی وار یا جنگ مقدس رو باعث میشه یه عده حتی به شهادت میرسن یا جهاد میکنن، اینو شما چجوری توجیه میکنیم؟
حالا من اول اجازه بدیم اون قسمت اولیشو بدم. بله. اتفاقا در فرمایشات جناب پاپ هم هست، ایشون میگه که درسته ما در قرآن هم خوندیم که گفته لا اکراه فی الدین.
بله.
در موضوع دین اصولا زور و فشار اجباری نیست، ولی این حرفای قشنگ و این حرفای زیبا و این حرفای به اصطلاح دموکرات منشانه رو موقعی که پیغمبر تو مکه بوده ضعیف بودن مسلمان ها دستشون به جایی نمیرسه این حرفا رو زدن، ولی وقتی رفتن در مدینه قدرت پیدا کردن اون وقت اونجا بزنه به کش روش. البته حالا این تشریفات من دارم میگم، ولی حرف ایشون اینه که این حرفای زیبا هست ولی برای دوران مکه است، در حالی که این آیه‌ای که تو سوره بقره است، آیه 257 سوره بقره است، میگه لا اکراه فی الدین، آخرین سال رسالت پیامبر نازل شده،
یعنی بعد از هجرتشون به مدینه،
سالی که دیگه داشتن میرفتن، یعنی پیامبر در نهایت قدرت تمام شبه جزیره عربستان حالا اصطلاح اونجا مسلط شده، اونجاست که میگه هر کسی میخواد، موقعی که قدرت کامل داره میگه دین آزاده، نه موقعی ضعف، یعنی بس. کاملا وارونه است اون چیزی که ایشون گفته. این آیه اصلا مکی نیست، تو هر کتاب شما تاریخی برین تفسیری برین ببینین آیه چه سالی نازل شده، سال 23مه، یعنی در اوج اقتدار گفته که همه آزادن، دین اصلا نمیتونه، چون دین یه امر قلبیه، آدم از نظر فیزیکی بدن تسلیم میشه، قلبو که نمیشه با زور تسلیم کرد، آدم دستشو بالا میکنه ولی دلشو که نمیتونه تسلیم میکنه، در دلش تنفر داره، انزجار داره، اگه به زور به یه مذهبی رو بکشونه این فایده نداره. یکی این مطلب که اتفاقا اون آیه آزادی مذهب در سال آخره، برای اینکه توضیح میده که حالا دیگه همه مسائل گفته شده، راه رشد از بیراه تبیین شده، هر کسی راه خودش انتخاب میکنه. اما اون جنگ مقدس، این اتفاقا اصطلاح مسیحیاست، اصلا در قرآن ما جنگ مقدس نداریم، یک کسی یک جای قرآنی کلمه بیاره که جنگ مقدس هولیوار داشته باشه،
بله همون شهادت و یا جهاد،
این اصطلاح جنگ های صلیبیه، در دوران جنگ های صلیبی برای بسیج کردن اروپایی یا علیه مسلمان ها گفتن این جنگ مقدسه، هولیوار در واقع از اون قرون شروع شده، این اصطلاحیست که در مسیحیت درست شده، ما اصلا در سراسر قرآن بخونی یک جا اصلا جنگ مقدس نیست، جنگ مکروهه، خلافه قداسته، مگر اینکه در راه حق آدم دفاع بکنه، خود جنگ مقدس نیست.
بله.
هدفی که آدم از دفاع داره اون هدف میتونه مقدس باشه.
خیلی متشکرم.
توضیحی که چیزی که می‌خواستیم بپرسیم چی بود؟
والله من فکر کردم که خب جنگ مقدس شاید همین که جنگم میکنی و شهادت، یکی شهید میشه و یا در راه جهاد میره شهید میشه، اونم همون جنگ مقدسه، چون در راه عقیدهش، در راه
اینو ما میگیم جنگ مقدس. بله. میگم پیغمبر نگفته جنگ مقدس، قرآن نگفته جنگ مقدس، میگه این بله. کار خوبه دفاع کنید، جانتون هم از دست بدید، مالتون هم از دست بدید، این وظیفتونه در واقع، این کار خوبه به خاطر خودتون، خدا که نیاز نداره. انبان جنگ مقدس من گفتم رو ندهید و این شهادت در راه خدا فراوان گفته. یعنی میگه وقتی که دارن بهتون حمله میکنن، تجاوز میکنن، جانتون، مالتون، ناموستون در معرض تجاوز دشمن قرار گرفته، نترسین. حالا جانتون از دست بره مهم نیست، خدایی داره جهان و در حساب او نزد او محفوظه، شهدا پیش خدا برخوردار از سعادت و بهشت ابدی خواهند بود. در واقع تشکیل کرده ولی به عنوان چیز مقدس نذاشته.
پس شما میفهمید که خب شهادت طلبی اشکالی نداره در دفاع، ولی کارای
شهادت طلبی اشکال داره. آدم نباید برای کشته شدن تلاش بکنه.
نه، ولی اگه برای
خدا به ما جان داده با تمام وجود باید جانمون رو حفظ کنیم، میریم دشمن رو دفع بکنیم، تلاش هم میکنیم کشته نشیم.
بله.
چه بهتر که آدم بره دشمن رو دفع بکنه، بیرون بکنه، بدون اینکه کشته بشه. شهادت طلبی یعنی من اصلا عاشق اینم بیارم کشته بشم، فکر میکنم تا کشته بشم خدا به من اجر نمیده.
بله.
حتما باید خونم ریخته بشه تا فایده داشته باشه. نه، اون چیز باطلیه. ما شهادت طلبی نداریم. انجام وظیفه طلب رضایت خدا، طلب این که کار درست بکنیم.
پس تروریست بودن و کارهای تروریستی واقعا اصلا تو اسلام وجود نداره؟
نه، هیچ جای قرآن نیست که تروریست. اونا چیز مندرآوردیه. پیغمبر میگه الاسلام و یقید الفتح، اسلام ترور رو نهی کرده، نفی کرده. و نمونه های زیادی در تاریخ اسلام هستش که ترور نداریم. مرد و مردونه باید جلوی کسی قرار گرفت و دفاع کرد. ترور اینه کسی رو غافل کردن، شریفون زدن، فریبش دادن، اینا دیگه همه چیزاییست که چسبیده شده به دین. دین ترور نداره. کجا ترور ما داریم؟ انسان ها کردن، پیروان مذاهب و شریعت ها در سرچشمه و اساس دین ترور نیست، ولی به نام دین خیلی کارا میکنه. این که من گفتم مسلمونا، بله مسلمونا با زور شمشیر هم خیلی جا رفتن. دین نمیگه. کیا رفتن؟ بنی امیه رفتن اسپانیا رو گرفتن، کی گفته برن؟
بله.
ایران آمدن گرفتن، کی گفته بگیره؟ کجا گفته؟ قرآن کجا گفته؟ این که میگه در دین که زور و اجبار و فشاری نیست. بنی امیه کیا بودن؟ دشمنان درجه یک پیامبر. ابو سفیان تمام عمر رهبر دشمنان پیامبر بوده. حالا اینا به قدرت رسیدن، معاویه اومده به قدرت رسیدن، علی رو کشتند، معاویه شد رهبر جامعه، نیست؟
بله.
فرزندش هم شد یزید. اینا بنی امیان دیگه نیست؟ 84 سال اینا حکومت کردن. اینا رفتن برای کشورگشایی تا قلب اروپا، یونان رو گرفتن، بلغارستان رو گرفتن، نمیدونم بوسنیا رو گرفتن، تا دانوب رو نمیدونم اتریش رو گرفتن، تا بیان تا چیز رفتن، تا قلب فرانسه رفتن، تا گل رفتن. اینا دیگه خب در اسپانیا حالا مسلمون شدن، در بقیه جا نشدن، قرنها اونجا بودن اینا. کی گفته برن اونجا؟ اینا برای اسلام رفتن. کجا اسلام هم چیزی بهشون گفته؟ برای کشورگشایی رفتن، منافع داشته، غنیمت میگرفتن، اینا رفتن. رفتی به دین نداره. کسی باید بگه آن خدا هم چیزی رو گفته. کیا رفتن؟ همونا که امام حسین رو کشتن، بنی امیه همونا میگه. همونا هم رفتن. امرؤاس، حیله‌گر بزرگ تاریخ اسلام، او فرمانده نیروی دریایی مدیترانه رو گرفته، برادر معاویه مصر رو فتح کرده. اینا کی گفته برن؟ توده های مردم هم تحریک می شدن بریم قربتن الله، اینا هم را می افتادن، هم دنیا هم آخرت داشته، فکر می کردن بهشت می رو، بعدم خب می رفتن می گرفتن، قناعی به دست می آوردن. بحث من اینه که قرآن و پیامبر چنین شیوه‌ای رو امضا نکردن. بعد از پیامبر اینا شده، کما اینکه بعد از حضرت مسیح اینا شده، جنگا شده، بعد از حضرت موسی خیلی خبرها شده. چه ربطی به اونها نداره؟ ما خودمون هی منتسب به اونها میکنیم. باید تو تعالیم اونها چنین چیزی اجازه داده شده؟ نه.
خب حالا من اشاره میکنم به حرفای خودتون. خب میگین که واقعا در اسلام جنگ برای تغییر عقیده دیگران وجود نداره و اشاره کردین به آیه 257 سوره بقره، لا اکراه فی الدین. ولی خب ما از طرف می‌بینیم که در سوره توبه خداوند می‌فرمان که هر جا مشرکان رو دیدین دستگیر کنیم و بکشیم. خب حالا اینو ما چجوری توجیهش کنیم؟
بریم شما همون سوره توبه رو اگه باز بکنی بذارید نه سوره نهم قرآن هست. ببینید نه مشرکی که خدا رو قبول نداره، میگه اونایی که باهاشون قرارداد بستین
بله
و اینا زیر قراردادشون زدن، قرارداد نه قرارداد تجاری، این شدید و لحن‌ترین سوره قرآن راجع به مشرکی. میگه الا الذين عاهدتم من المشركين، مشرکینی که باهاشون عهد بستید پیمان، یعنی اون موقع دنیای اون روز یه جامعه قبیلگی قبائل با هم قرارداد می‌بستن که ما با شما جنگ ندیدیم، شما با ما جنگ ندیدیم، کسی به شما حمله کرد ما دفاع می‌کنیم، به ما حمله کرد شما دفاع کنیم. حالا یه عده میان قرارداد رو نقض می‌کنن، میرن با دشمن همکاری می‌کنن. میگه با اونایی که باهاشون قرارداد بستید قبائل مشرک که اینا در واقع حالا قراردادشون رو نقض کردند، میگه که 4 ماه اینا فرصت دادن تا تکلیفشون رو روشن کنن. آیه 2 فسیح و فلرزه اربعت اشهره، یعنی 4 ماه بالاخره حاضره باید صلح بکنه یا نه. میگه اگه 4 ماه هم گذشت اینا دیگه تو این شهر نمیتونن بمونن، خب نمیشه که دو نفر که میخوان هم دیگر رو بکشن توی کوچه زندگی کنن. آقا تو 4 ماه وقت داری تا حاضری با من آشتی کنی ما توی محل باشیم یا نه. اگه اون گفت نه یعنی اعلام جنگ
بحش.
اعلام جنگ پس این دیگه نمیتونه، یعنی دیگه با هم در حال جنگی، 4 ماه به این فرصت بدین. بعد میگه آیه 4 شو بیارید، الا الذين عاهدتم من المشركين، به استثنای مشرکینی که باشون قرارداد همزیستی مسالمت‌آمیز بستید، ثم لم ينقصوكم شيئا، اینا نقص نکردن یعنی زیر پیمانشون نزدن، ولم يظاهروا عليكم احدا، دشمنان شما رو پشتیبانی نکردن، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، تا پایان مدت پایبند به عهد اینا باشید. اینا تو شهر هستن
بله،
مشرکن، خدا رو قبول ندارن، هیچ کاری هم ندارن، باشن. میگه این زیر عهدش نبسته بمونه تو این شهر، با هم همسایه هستی. یا باز تو همین سوره
توبه
آیه 7ش ببین، آخر آیه 7 آخر آیه میگه فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، مادامی که اینا رو راست باتون هستن، مستقیمو یعنی صافن، قراردادشون رو باهاش پایبند هستن، فاستقیمو لهم، شما باشون صاف باشید. خداوند متقین رو دوست داره، میگه اینا تقوا به خرج دادن، خودشون رو کنترل کردن، زیر قراردادشون نبستن
بله.
ببینید این سوره اتفاقا توبه که الان اشاره کردید، این تو سوره قرآن از همه موضع تندتری داره، ولی اینجا هم در واقع نه اینکه این مشرکه چون خدا رو قبول
بله.
نداره،
این تغییر به خاطر عقیدش نیستش،
اون گروهی که اونایی که به صلاح غیر اونایی که به پیامبر ایمان آورده بودن بقیه رو مشرکین بودن
بله.
دیگه میگه اونهایی که چون تو قبیل عربستان همه در حال جنگ بودن با هم، اونایی که حاضر نیستن باهاتون صلح بکنن تو یه شهر هم هستن، 4 ماه فرصت دارن تکلیفشون رو روشن کنن، حاضرید با ما با هم زندگی کنیم یا نه. میگه بعد از اون دیگه وقتی حاضر نیست یعنی اعلام جنگ به تو داده دیگه، هر جا دستگیر جا دیدیمش بگیریدش دستگیرش کنی، یعنی شوخی نداره. یک آخه تو زمان ما دنیای امروز مسئله فرق میکنه، چند تا کشور هم همسایه هم دیگه اصلا دین و مذهبشون هم فرق میکنه، ولی دیگه زمانه عوض شده، سازمان ملل، حقوق بشر هست، جامعه بین المللی هست. یه امریکا میخواد یه عراق بره 2-3 سال باید تبلیغ بکنه دنیا شرایط آماده کنه، گذشته که اینجوری نبود، وقتی یه قبیله آزادی صلح کنه این ما جنگ دارم، تو شب خوابیدی من شبیخون میزنم، زن و بچه تو میکشم، غارت میکنم اموال تو، پس این باید دفاع کنه از خودش
بله.
وقتی اون در این حالت تجاوزه همجور در دیدیش تذکیرش بکن، یعنی این فرق میکنه. ببینید تو میگن جنگ حلوا که تقسیم نمیکنه، وقتی که در یک صحنه جنگه دشمنی که آمده شما رو بکشه شما هر جور دیدی میگیرید میکشیدش دیگه، نباید عوض کرد. یعنی سخنانی که مربوط به صحنه نبرده در صحنه دشمنی هست آوردش توی جریان عادی جامعه در اونجا قرار داد، جایگاه اینا خیلی مهم هستش.
خیلی ممنون، اجازه بدین سوال بعدی رو تا وقتمون تموم نشده از شما بکنم. خب راجب خیلی جنگ و اختلافات و این چیزا صحبت کردیم، حالا اصلا بیایم ببینیم توی اسلام به نظر شما تشویقی برای صلح و دوستی شده و اگر واقعا شده آیا
شما
خب شما تو نامه خودتون به پاپ به اون به این آیات یا به این سفارشات اسلام اشاره فرمودین یا نه؟
بله بله، واقعا این مطلب هم تو بیان شده در قرآن هست، میگه انجنه للسلم فجننها، به محضی که دشمن آمادگی صلح نشون داد بپذیر. حتی به پیامبر میگه که ان یریدو ان یخطئوک، اگرم بخواد فریب بده مهم نیست، میگه مبادا بخواد بگی که نه بابا این پیشنهاد صلحشون فریبکارانه است، میخوان ما دست از مثلا صلح برداریم بعد اونا مثلا حمله کنن یا تقویت کنن خودشونو، میگه نه، به خدا توکل کن، همون خدایی که تعالی تو رو حمایت کرده حمایت خواهد کرد، اگر پیشنهاد سلطات حتما بپذیر، حتما باید بپذیری، فکر خیانت هم نکن که اینا فریبه دروغه. ما خب چند سال جنگ با عراق داشتیم، این بحث تو مملکت خود ما مطرح بود که حالا که ضعیف شدن، حالا که میبینن ما داریم پیشرفت میکنیم، حالا که رزمندگان ما فلان، اینا دیدن وضع براشون خرابه، حالا پیشنهاد صلح دارن میدن، ولی قرآن میگه هر وقت دادن باید پذیرفت. همونجا هم در یه جای دیگه قرآن گفته که ما هرگز شما رو نهی نکردیم با کسانی که شما رو به خاطر دین مورد تجاوز قرار ندادند و شما رو آواره از شهر و دیارتون نکردن، ما کی گفتیم با اینا نیکوکاری نکنید، کی گفتیم که احسان نکنید، کی گفتیم که قسط نداشته باشید، قسط یعنی روابط عادلانه. مسلمان نیستن، هر کی هستن همین دو کار رو با شما نکرده باشن، به خاطر عقیده با شما نجنگیده باشن، دومی که شما رو از شهر و دیارتون اخراج نکرده باشن، حالا هر دین و مذهبی داره. این تو سوره ممتحنه است آیه 7 و 8 شه میگه تنها نهی که ما شما رو کردیم کسانی که به خاطر دین دارن با تو میجنگن و شما رو آواره کردن، میگه زیر چتر حمایت اینا نباشید، باز نمیگه با اونا بدی کنید دشمنی کنید، گفته ولایتشون رو نپذیرید. ولایت هم یعنی سرپرستی، سیطره، دوستی سلطه آور در واقع، یعنی نه تنها تشویق به صلح هستش، بلکه میگه با غیر مسلمانان باید یکی بر داشته باشین، بر یعنی نیکی بی نهایت، بی نیکی سرشار، دوم مبادلات اقتصادی عادلانه، روابط عادلانه با هم داشته باشید، یعنی تمام این تعصبات ناشی از دیدگاه بشری ماست. اون چیزی که خالق ما میگه برای خدا که پیروان حضرت موسی و حضرت عیسی و بقیه که فرق نمیکنه، همه بندگان خدا هستن، دلیل نداره که ما به جون هم دیگه بیفتیم. برای مدیر مدرسه که شاگردای این کلاس و اون کلاس و اون کلاس، شاگردای این معلم و اون معلم، که فرق نمیکنه، همه شاگردان یه مدرسه هستن، معلم ها همه مال یه مدرسه هستن، شاگردان باید تعلق به یه مکتب داشته باشن، همه شاگرد یه مدرسه هستیم، همه در کنار هم هستیم. یه بحث این تو شده که قرآن رو که به ما مطرح میکنه، میگه شما پسر موهای هم هستید، همه ما برمیگردیم به ابراهیم، ابراهیم دوتا پسر داشت، اسحاق و اسماعیل، ما دو شعبه شدیم، یه جد داریم در واقع، یعنی اصلا یه خانواده هستیم، حالا منهای آدم که همه فرزندان یه پدر مادر هستیم، چند نسل قبلمون همه یه خانواده هستیم دیگه، اجدادمون یکی هستن.
حتی من چند تا سوال دیگه هم اینجا دارم در رابطه با سخنان پاپ که فکر نمی کنم وقت به اندازه کافی داشته باشیم که اونا توی این برنامه تمومش کنیم. اگر که موافق باشین انشالله تو یه فرصت دیگه بشینیم و به اون سوالات بعدی شما پاسخ بدین. فکر میکنم میتونیم باز برای بیننده ها بگیم که واقعا این برنامه رو ادامه خواهیم داد و امروز بحث ما در مورد سخنان پاپ بود که و نامه‌ای که استاد عزیزمون نوشته بودن برای پاپ و توضیحاتی که داده بودن که واقعا مسلمانان و اون چیزایی که ایشون اشاره کردن که پیامبر حضرت محمد چیز تازه‌ای نیاوردن و یا جنگ‌های رو با زور می‌کردن و ما واقعا ایشون توضیحات لازم رو دادن و ما سعی می‌کنیم که این برنامه رو ادامه بدیم، چون می‌دونم هنوز خیلی سوال هست و ما خیلی بیشتر می‌خوایم بدونیم که واقعا ما به عنوان یک مسلمان چه وظیفه‌ای داریم، چه جوری می‌تونیم نظر مخالفین اسلام رو نسبت به خودمون عوض کنیم و چه جوری می‌تونیم مسلط باشیم به قرآن و بدونیم که حقیقت قرآن چیه. آیات چه چیزی رو به ما میگه، ما سعی میکنیم که در برنامه‌های دیگه برای شما عزیزان بیشتر توضیح بدیم. از جناب علی خیلی ممنونم که تشریف آوردین و فکر کنم اگه شما چیزی هست که تا اینجایی که صحبت کردیم بخواین اضافه کنین بگین، اگه نه که میذاریم بقیه صحبتامونو برای برنامه بعدی.
منظوری نیست که نظر کسانی رو تغییر آدم بده،
ولی میتونیم واقعیت اسلام
واقعیت رو بپذیرن، واقعیت یک دین و مکتب. یعنی اون چی که هست اصولاً عملکرد پیروان یک دین، یک شریعت، یک مکتب الزاماً مساوی اون مکتب نیست. نه عملکرد یهودیان میشه گفت نه 100% همون تعالیم حضرت عیسی است، نه مسیحیان، نه نمیدونم بودا غیره. خب بزرگان یک مطالبی گفتن برای شناخت این مکتب باید مستقیما سراغ او رفت. عملکردها هیچ گونه دلیلی نمیشه. حالا امروز یه خشونتای کسانی به خرج میدن، حالا اینم دلایل البته تاریخی داره، دلایل سیاسی داره. وقتی که من همون مثالی که عرض کردم، امریکا به خاطر یه دو تا ساختمان به خودش اجازه میده که دو تا کشور رو بگیره، مردم یه مملکتی که کل کشورشون اشغال شده، نه یکی دو ساختمان، زن و بچه و فرزندان و فامیلشون از بین رفتن، اینا هم خب نمیتونن ساکت بنشینن. من نمیگم کار خوبی میکنن، یعنی یه امر طبیعیه. شما یه گربه رو وقتی بذارید توی اتاق، درو ببندید، بهش حمله کنید، گربه برمیگرده به شما پنجه میزنه. این طبیعت هر موجودیه. ملت هایی که آواره شدن، بدبخت شدن، مملکتشون از بین رفته، نزدیکانشون، عزیزانشون از دنیا رفتند، جلو چشمشون دیدن اون فجایعه، این براش اصلا مهم نیست. بمب میبنده به خودش، میگه من که دیگه امیدی به این دنیا ندارم، من دیگه میخوام چیکار این زندگی، بذار لاقل به یه کسی ضربه بزنم. این کار منطقی نیست، ولی این طبیعیه تو این دنیا. نتایج طبیعیه، ربطی به مذهب نداره. هر کسی رو اذیتش کنن، پدرشو در بیارن، اون چی که از دستش در بیاد دیگه میخواد بکنه، دیگه فکر نمیکنه که حالا بچه بلای سر من میارن چه نتیجه ده، اون به عاقبتش دیگه فکر نمیکنه. اینا رو به حساب دین نباید گذاشت. اگر این فشارها از این کشورهای عقب افتاده برداشته بشه، اگر فلسطینی ها رو یک سامانی بهشون بدن، اونا رو به حقوق خودشون در واقع برسونه، اگر مردم این کشورهایی که حالا مورد این تجاوزا و اشغال قرار گرفتن، اونا رو پای خودشون باشن، این کار نمیکنه. اینا یه کارهای ناچاریه، این کارهای تروریستی.
به امید روزی که صلح جهانی برقرار بشه، واقعا این اختلافات از بین بره. ولی همینجور که اشاره کردیم، ما این بحثمون ادامه خواهد داشت، چون ما تا اینجا نظر شما و به اصطلاح عکس العملی که شما به سخنان پاپ نشون دادیم با نوشتن نامتون یه مروری کردیم، ولی بعد انشالله تو برنامه بعدی میخوایم ببینیم کسانی دیگه از مسلم رهبرای اسلامی یا غیر اسلامی آیا عکس العملی نسبت به سخنان پاپ نشون دادن یا نه. انشالله تو یک برنامه دیگری راجع به اون صحبت خواهیم کرد.
امیدوارم.
خیلی متشکرم. مرسی از بیننده‌های عزیز، خیلی تشکر از توجهتون. شما عزیزان رو به خدا میسپاریم تا برنامه بعدی.
خیلی ممنون و متشکر از حسن توجهتون و امیدوارم هستم که اونچه که توضیح داده شد کمک بکنه یه مقداری به اطلاعات شما در جهت شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر متون اصلی دینی، نه عمل کرده الزاماً دیندارا. متشکرم از لطفتون.
خیلی ممنون. مرسی. خسته نباشید.